ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز جمعه 23 اردیبهشت 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله خیلی سریع می‌پردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که روز پرخبریه. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو می‌شنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ضمن اعلام اینکه کشور با کاهش 41% بارندگی مواجه است، بار دیگر در مورد جدی بودن بحران آب هشدار داد. احمد وظیفه و خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است شدت کمبارشی در برخی از استانها بسیار بیشتر از سایر نقاط است. بارش ها در استان سیستان و بلوچستان 82%، در استان هرمزگان 86% و در استان کرمان 65% کمتر از میانگین بلند مدت گزارش شده است. رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی همچنین افزود در حال حاضر بسیاری از نقاط ایران در جنوب و شرق کشور در شرایط تنش آبی هستند و این شرایط روی تأمین آب شرب هم تأثیر خواهد داشت. آتسا احمد آیی، شهروند بهایی، به دنبال درخواست مجوز از وزارت کشور برای تشکیل یک سازمان مردم نهاد که هدف آن توانمندسازی زنان بود، به 4 سال حبس محکوم شد. به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، اتهام خانم احمد آیی تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، به هنگام ارائه گزارش وضعیت آزادی مذهبی در جهان در سال 2020 میلادی از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران انتقاد کرد. در این گزارش از تبعیض سازماندهی شده اجتماعی، ارعاب، آزار و اذیت بهایان، فشار حکومت بر کارفرمایان برای جلوگیری از استخدام آنها و تخریب گورستان‌هایشان انتقاد شده بود. در خبری دیگر، 174 نفر از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با ارسال نامه‌ای خطاب به مقام‌های عالی جمهوری اسلامی خواستار آزادی امیر حسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی این دانشگاه شدند. در این نامه گفته شده بیش از یک سال است که دو تن از دانشجویان برتر دانشگاه صنعتی شریف که قبلا در المپیادهای کشوری و جهانی افتخاراتی را برای ایران کسب کردند در زندان هستند. علی یونسی و امیر حسین مرادی از 22 فروردین ماه سال 1399 بلا تکلیف در بند امنیتی زندان اوین نگهداری می شوند و هنوز با آنان اجازه داده نشده تا با وکیل انتخابی خود ملاقات کنند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام این دانشجویان را ارتباط با گروه های ضد انقلاب و به ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرده است. خانواده و وکلای این دو دانشجو ارتباط آنها با گروه های مخالف جمهوری اسلامی را رد کردند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز جمعه در پیامی توییتری خواستار پایان فوری درگیری‌ها در غزه و اسرائیل شد. دبیرکل سازمان ملل متحد در آغاز پنجمین روز حملات گفت درگیری‌ها تنها منجر به افزایش افراط‌گرایی و تندروی در کل منطقه خواهد شد. در پی درخواست تونس، نروژ و چین قرار است روز یکشنبه جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون درگیری‌ها در غزه برگزار شود. پیش از این آمریکا با برگزاری این جلسه مخالفت کرده و خواسته بود تا فرصت بیشتری به دیپلماسی داده شود. تا کنون بیش از 120 نفر از جمله 30 کودک و زن در غزه و دست کم 8 نفر در اسرائیل کشته شدند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، درخواست سناتورهای جمهوری‌خواه برای ترک مذاکرات وین به دلیل حمایت جمهوری اسلامی ایران از حماس را رد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا با تاکید مجدد بر سیاست دولت جو بایدن مبنی بر ادامه گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت اگر ایران در حمایت از حماس دست داشته باشد، همین امر اهمیت مذاکرات را برجسته‌تر می‌کند. روز چهارشنبه 44 سناتور جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن از او خواست هستند به دلیل حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های فلسطینی مانند حماس مذاکرات درباره احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام را متوقف کنند. رضا
سپاسگزار از تو محمد زرقامی. و در ادامه مجله نیمروزی، تبادل سنگین آتش میان اسرائیل و نیروهای فلسطینی همزمان با زد و خوردهای خیابانی عرب و یهودی‌ها.
بعضی مواقع تندگرایان فلسطینی با چاقو یا با وسایل دیگر به یهودی‌ها حمله می‌کردن، ولی الان دو طرفه شده.
فردا آخرین روز مهلت ثبت نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. از آخرین تحولات انتخابات هم خبر می‌دهیم. 170 استاد دانشگاه شریف خواستار آزادی امیر حسین مرادی و علی یونسی شدند. همه اینها و بیشتر از اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. بامداد امروز ارتش اسرائیل از زمین و هوا غزه را مورد حمله قرار داد و گروه حماس نیز اعلام کرد راکت‌ها و موشک‌هایی به سوی اسرائیل شلیک کرده است. خبرگزاری فرانسه میگوید شمار کشته شدگان فلسطینی از آغاز دور تازه درگیری به بیش از 100 نفر رسیده است. همزمان با تشدید درگیری‌ها، اسرائیل ابتدا در ساعت اولیه بامداد امروز گفت که نیروی زمینی ارتش این کشور وارد غزه شده، اما ساعتی بعد اعلام کرد حمله زمینی به غزه انجام نشده است. همکارم ایلیا جزائری که خبرها رو در این زمینه دنبال کرده از طریق تلفن با ماست. ایلیا خوش اومدی، درود به تو. ایلیا، آخرین خبرهایی که از درگیری‌ها داریم چیه؟
درگیری‌ها شب گذشته اینطور که خبر رسانه کنه شدت گرفت. افخای ادرایی سخنگوی ارتش اسرائیل گفته حمله شب صورت گرفت که در اون 160 فروند هواپیمای اسرائیلی شرکت داشتن، برای چند ساعت طول کشید و در این حمله 6 پایگاه هوایی اسرائیل مشارکت کردند. حدود 450 موشک و خمپ و گلوله از هواپیماهای اسرائیلی شلیک شد و 150 هدف رو منهدم کردن در داخل نوار غزه. این طور جای از دیگه اکثر این هدف مرتبط با حماس و دیگر گروه های مصدر فلسطینی هست، اما در مقابل گروه حماس و بعد از گروه فلسطینی تعداد زیادی راکت، بیش از 2000 راکت به سمت اسرائیل پرتاب کردن. از موشک های استفاده کردن که بردشون به 250 کیلومتر میرسه، تا جایی که حتی چند موشک به نزدیکی ایلات در جنوب اسرائیل رسیدن. تلاویو یکی از فرودگاه هایی هست که به طور کامل حرکت در اون تقریبا متوقف شده و بعضی پروازها به جنوب اسرائیل در ایلات منتقل شدن. رضا، این آخر آماری که اعلام شد، تا الان 119 فلسطینی کشته شدن، 27 کودک هستن و 11 زن هستن. حدود 600 نفر دیگه هم زخمی شدن از فلسطینی‌ها. در اسرائیل هم شمار کشته شدگان اسرائیلی به 9 نفر رسیدن. این حملات ادامه داره. ارتش اسرائیل 9000 نیروی ذخیره رو فراخونده. شمار زیادی از نیروها و تعداد زیادی از تانک‌ها در اطراف غزه مستقر شدن، آماده هستن برای ورود زمینی به غزه، اما این ورود صورت نگرفته. تا الان هیچ نشانه از آرامش نیست و دو طرف دارن نهایت حمله را انجام میدن و خشونت ها هر لحظه هم داره بیشتر میشه. اما از درگیری ها رضا، الان نماز جمعه برگزار بشه در مسجد الاقصی، نیروهای اسرائیلی جلوی برگزاری نماز رو نگرفتن و حتی جوان ها وارد شدن. پیش بینی میشه که احتمالاً تظاهرات شکل بگیره بعد از این نماز جمعه امروز، و مشخص نیست که اگر تظاهرات شکل بگیره آیا به درگیری خواهد انجام شد. تطریق روز گذشته در اورشلیم و اطراف مسجد درگیری ها بسیار شدید بود.
ایلیا، 3 راکت هم از جنوب لبنان به سمت خاک اسرائیل شلیک شده. آیا شاهد باز شدن جبهه جدیدی علیه اسرائیل هستیم؟ چنین گمان زنی در سمت اسرائیل وجود داره؟
این به هر حال از طرف حزب الله لبنان تهدیدهایی بوده، ولی این راکت ها از توی حزب الله شلیک نشدن. گروه های فلسطینی راکت ها شلیک کردن، دقیق هم نبوده، نخوردن به در دریای مدیترانه. فرود اومدن این راکت ها در نزدیکی شهرک شلومی در الجلیل و خسارتی بر جای نداشتن. دولت لبنان و نیروهای امنیتی لبنان خب تا اینجا کار مانع از این چنین اتفاقات گرفتن، اما اگر بخواد جبهه جدی باز بشه به طور حتم باید نیروی بزرگتر یعنی حزب الله لبنان باید وارد کار بشه.
ایلیا، واکنش هایی از طرف کشورهای مختلف و حتی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل مطرح شده، میانجیگری هایی هم صورت گرفته که به این جنگ پایان بدن، از اینها برامون بگو لطفا.
بله، واکنش های بین المللی که گسترده بوده، بسیاری از واکنش ها اکثر خاطر آرامش دو طرفه شده. بریتانیا اتحادی اروپا، فرانسه و روسیه خواستار اوشن که دو طرف خیشتندار باشند و صبر از خودشون نشون بدن و از تنشات بکاهن، اما فرانسه خواستار اون شده که آمریکا مداخله کنه و گفته که آمریکا بیشترین ابزارهای دیپلماتیک رو برای پایان دادن به خشونت‌ها در اختیار داره. آقای آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا محکوم کرده حملاتی که فلسطینی ها گروه های فلسطینی به اسرائیل میکنن رو، و از اسرائیل هم خواستار اون شده که خیشتندار باشن و ببینید در داخل اسرائیل در برخورد با فلسطینی ها بهتر از دیپلماسی بیشتری استفاده کنند. اما قرار هست جلسه شورای امنیت سازمان ملل برگزار بشه. رضا، در مورد میانجیگری ها گفتی، خب جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته برای پایان دادن به تنش ها در اسرائیل و فلسطین در حال مذاکره با مصر و عربستان سعودی هست. تیمی از مصر هم رفته بود به تل‌آویو برای میانجیگری، اما خاک اسرائیل رو ترک کرد، گفت شد احتمال بالا رفتن تنش وجود داره. ترکیه هم از اون ور وارد عمل شد، البته به شدت مصر نبوده. فقط مسئله این هست که اسرائیل تا الان تمام میانجیگری ها رو رد کرده. کابینه امنیت اسرائیل با اجماع آرا گفته فعلا هیچ میانجیگری رو نمی‌پذیره و آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته عملیات اسرائیل ادامه خواهد داشت تا وقتی به اهدافش برسه.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزایری. کمی پیشتر دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب رو هم پرسیدیم در مورد افزایش تنش میان اسرائیل و فلسطینی ها، با هم بشنویم.
تمام مقامات اسرائیل نگران شدن وقتی صحبت از جنگ داخلی می کنن، باعث میشه که دیگه همین حداقل آرامشی که تا به حال بین شهروندان اسرائیلی عرب تبار و یهودی ها بود از بین بره، و همونطور که میدونید 20% از جمعیت اسرائیل عرب هستند و با اینکه حقوقشون 100% مساوی با حقوق یهودی ها نیست، ولی به هر حال در بعضی از شهرها همزیستی مسالمت آمیزی بود بین اینها و همدیگر تحمل میکردن و دو تا حزب عرب وجود داشت که حتی در انتخابات اخیر قرار بود که در یکی از این ائتلافات چه به نفع نتانیاهو چه به ضرر نتانیاهو شرکت کنند. همه این داستان ها به هم خورده و اینکه نیروی ارتش وارد شهر شده که مبادا برخورد ها بالاتر بگیره، این خودش نشانه از این داره که مقامات اسرائیل خیلی احساس خطر میکنن، چون تا به حال در اسرائیل یک جانبه بود به این ترتیب که بعضی مواقع تندگرایان فلسطینی با چاقو یا با وسائل دیگر به یهودی ها حمله میکردن، ولی الان دو طرفه شده، دست راستی های اسرائیل و اعراب طرفدار جنبش فلسطین یا طرفدار حماس، اونها هم وارد ماجرا شدن و همین الکم اصطلاح جنگ داخلی مرسوم شده. در حقیقت جنگ داخلی به اون صورت نیست، چون به هر حال عربا مسلح نیستن که وارد جنگ داخلی به صورت مسلح بشن، ولی این باعث میشه که اصلا زندگی این دو گروه برای مدت ها مختل بشه.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر جهان عرب.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. آمار مبتلایان به ویروس کرونا و جانباختگان بر اثر بیماری ناشی از این ویروس همچنان بالاست و شرایط در تهران همچنان ناپایدار. همزمان بیشترین نگرانی جامعه پزشکی مربوط به چرخش و انتقال نوع جهشیافته ویروس هندی و آفریقایی است که اولین بار ده ها مورد آن را 15 اردیبهشت وزیر بهداشت تایید کرد. همکارم کیانوش فرید که خبرها رو در این زمینه دنبال کرد از طریق خط ارتباطی برنامه با ماست. کیانوش، درود به تو. آخرین خبرها چه هست؟
سلام به تو رضا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درست میگی، بیشترین نگرانی الان در حال حاضر در کشور برمیگرده به دو نوع ویروس جهش یافته‌ای که اولین بار یکیش در هند دیده شد، یکیش در آفریقای جنوبی و حالا ازش به عنوان ویروس جهش یافته هندی و آفریقایی نام میبریم. قدرت سرایت بالاتری دارن این دو ویروس و به گفته جامعه پزشکی آقای زالی، آقای نمکی، به ویژه ویروس جهش یافته آفریقای جنوبی نه تنها سرایت بیشتری داره که قدرت مرگومیر بیشتر هم داره. آقای نمکی در مورد این ویروس گفته بود که وحشت داره، چون فکر میکنه اگر چرخش این ویروس در ایران شروع به کار بکنه، یعنی چرخشش آغاز بشه، هیچ تضمینی برای استوار ماندن کادر درمانش نداره و اینو به عنوان یک زنگ خطر ازش حرف زده بود. و الان هم عمده نگرانی کنار این برمیگرده به آزمایشگاه های ایران، چون اغلب آزمایشگاه های ایران به ویژه در شهرستان ها، در جاهایی که این ویروس دیده شده، این امکان رو ندارن که تشخیص بدن که کدوم نوع از ویروس رو در واقع شهروندان بهش مبتلا شدن. برای همین نیاز به وقتی دارن که این ویروس در واقع بفرستن این کیت ها رو به تهران تا بعد ببینن که آیا چه تعداد از اینها مبتلا به کدوم یکی از اینها شده. و همه اینها وضعیت رو در ایران پیچیده تر میکنه. دیروز خبر این اومد که 2 نفر در هرمزگان به دلیل ویروس جهش یافته هندی آفریقایی جان خودشون رو از دست دادن. 1 نفر 28 ساله، 1 نفر بالای 70 ساله و این سطح هشدارها و نگرانی ها رو بالا برد. امروز فاطمه می نوروزیان داره صحبت از این میکنه که 7 نفر دیگه جان خودشون رو از دست دادن. میگه 113 بیمار در استان در واقع بستری شدن الان در هرمزگان که 11 نفر بسیار بدخیمن و 70 نفر فقط در بخش مراقبت‌های ویژه. و دقیقاً نگرانی همینه که اینها امروز نتونستن اعلام کنن که اینها به کدوم یک از این ویروس ها مبتلا شدن. در زاهدان هم همینه، یعنی اخباری که داره میاد در جاهایی که بیشترین نگرانیه و سیاه شده هستن در نقشه ایران همینه. در زاهدان در واقع آقای هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی میگه 180 مورد جدید رو اینها الان ثبت کردن، که ایشون البته میگه اینها اکثرا ویروس جهش یافته انگلیسی هست که غالب شده، یعنی هر کس در کشور داره مبتلا در اون منطقه مبتلا میشه ویروس انگلیسیه و بسیار داره هشدار میده. از اون طرف خبر از شمال داریم، از مازندران داریم که دارن صحبت این رو میکنن که به شدت میزان بستری ها و در واقع کسانی که به صورت سرپایی میرن یا بستری میشن بالا رفته، که علتش رو برخلاف اون چی که گفته بودن که به خاطر تعطیلات تمام حداقل خروجی های تهران رو میبندن، آقای رئیس دانشکده علوم پزشکی مازندران آقای موسوی میگه متاسفانه حضور مردم و مسافران به هر حال بی حد و حصره، الان پر شده و همین باعث بالا رفتن آمار شده و این نگرانی رو در واقع اونجا بسیار پررنگ میکنه و اینکه دقیقا نمیدونن کدوم نوع از ویروس داره انتقال پیدا میکنه. و کوتاه بگم یک خبر دیگه ای که به شدت امروز به چشم می اومد و تکان دهنده بود به دلیل اینکه ایران آمار تفکیکی نمیده که چه تعداد مثلا پرستار، پزشک یا کسانی که در خط مقدم هستن در این مدت جان خودشون رو از دست دادن، امروز ما آماری داریم که میگه حدود حداقل 3000 آتش نشان و 240 راننده تاکسی به دلیل کرونا جان خودشون رو از دست دادن و دارن میگن که چقدر نامه‌نگاری کردن با وزارت بهداشت که برای این کسانی که در واقع شغل‌های پرخطر دارن در خط مقدم هستن زودتر واکسینه بشن، اما تا کنون هیچ کس واکسینه نشده.
سپاسگزار از تو کیانوش فرید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
ما مهلت ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ایران فردا به پایان میرسد. امروز شماری از چهره‌های سرشناس سیاسی از جمله مصطفی تاج‌زاده، مشاور محمد خاتمی، برای ثبت نام در وزارت کشور حضور یافتند. در همین حال خبرهای زد و نقیزی از ثبت نام ابراهیم رئیسی، اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی نیز منتشر شده است. همکارم سپیده بهکام از طریق خط ارتباطی برنامه با ما. سپیده، درود به تو. از تازه ترین خبرها در مورد چهارمین روز از ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری در ایران چه خبر تازه‌ای داریم؟
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. همونطور که گفتی، امروز در واقع چهارمین روز ثبت نام از داوطلبان هستش که از 8 صبح شروع شده و قرار هستش که تا ساعت 18 روز 25 اردیبهشت شنبه این ثبت نام ادامه خواهد داشت که در واقع تموم میشه اون روز. در سه روز اول 211 نفر ثبت نام کردن. امروز چون هنوز به پایان نرسیده مهلت ثبت نام روزانه، آمار جدیدی نیومده. در روزی که درش هستیم، جمعه، افرادی رفتن ثبت نام کردن. چند چهره شاخص داشتیم. یکی از این افراد علیرضا افشار بود، فرمانده اسبق بسیج. فرد دیگر فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی بود که به وزارت کشور رفت و خودش رو به عنوان نامزد انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری ثبت نام کرد. و همینطور چهره شاخص اصلاح طلب مصطفی تاج‌زاده که مشاور محمد خاتمی بود و معاون و سرپرست وزیر کشور بود در یک دوره. امروز او به همراه همسرش فخری محتشمی پور رفت در وزارت کشور و ثبت نام کرد. دیروز هم افرادی ثبت نام کردند. چهره‌های شاخصش علی مطهری، نماینده مردم تهران بود در دوره‌های 8، 9 و 10. همینطور محسن مهرعلی‌زاده، استاندار سابق اصفهان که رئیس سازمان طبیعت بدنی در زمان محمد خاتمی هم بود، و رامین مهمانپرست، سخنگوی اسبق وزارت خارجه. اینا افرادی بودند که چهره‌های شاخص بودند و ثبت نام کردن. یک سری از چهره‌های شناخته شده هستند که به هر حال امروز و دیروز و اینا ثبت نام کردن، ولی فعلا فرصت این نیست. اما خب یکی از افرادی که صحبتش هست ابراهیم رئیسی هست که فعلا مشخص نیست که هنوز ثبت نام کرده یا قرار هستش که بره یا نره.
سپید، حالا در کنار اینا یه تعدادی هم چهره‌های شناخته شده سیاسی هستن که هر روز صحبت از اومدنشون میشه، یه روز صحبت از انصرافشون میشه. در مورد تصمیم این چهره‌ها برای حضور بالاخره خبر دقیقی داریم یا همچنان همون تکذیب و رد و تایید هست؟
ببین، همون با ابراهیم رئیسی شروع میکنم، رئیس فعلی قوه قضاییه. خبری که در مورد اومدن ایشون منتشر شده چیزی هستش که حمیدرضا ترقی از اعضای شورای مرکزی و معاون بین الملل حزب مؤتلفه اسلامی گفته. او در یک توییتی نوشته که آقای رئیسی از مشهد رفته به سمت کرمان و قرار هستش که بره سمت آرامگاه قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه، بعد هم بیاد و اعلام نامزدی بکنه، ثبت نام بکنه. هنوز خبری در این باره البته منتشر نشده. اما علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، هم یکی از این افراد هستش که خبرگزاری تصمیم نزدیک به سپاه مثلا نوشته که تصمیم قطعی برای کاندیداتوری نگرفته و ترجیحش بر نیومدنه، ولی خودش گفته به خبرگزاری تصمیم که تماس‌های زیادی از گروه‌های مختلفی داشته که حالا داره بررسی می‌کنه، اگر به نتیجه برسه ظرف امروز یا فردا مراجعه می‌کنه. برخی از رسانه‌های اصلاح طلب و نزدیک دولت هم رضا مدعی شدن که محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات که همون وزیر جوان دولت حسن روحانی هست، امروز قرار هستش که بره به وزارت کشور و ثبت نام بکنه، در حالی که او میدونیم که در حال حاضر 39 سال داره و بر اساس مصوبه جدید نامزدها باید 40 سال کامل داشته باشن. همینطور علی لاریجانی هست، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، که دیروز بهروز نعمتی از شخصیت‌های سیاسی نزدیک به او اعلام کرد که احتمالاً بیاد. و نفر آخرم اسحاق جهانگیری هست.
ممنونم ازت سپیده. همکارم سپیده بهکام بود. بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
رئیس جمهور قانون شورای نگهبان را قبول نداره. شورای نگهبان قانون آقای رئیس جمهور را قبول نداره. اینا میخوان کار کنن که جو مسموم بشه و مردم تو رایگیری شرکت کنن.
میخواستم راجع به کسایی که توی انتخابات 100% میخوان رای بدن، کسایی که قبل از انتخابات تصمیمشون عوض میشه، جوگیر میشن، احساسگیر میشن، احساساتی میشن، میخوان رای بدن. میخواستم فقط بگم که یک لحظه موقعی که میخوان رای بدین فقط به این فکر کنین که 1500 نفر آدم رو این رژیم کشته.
انتخابات ریاست جمهوری تو ایران در واقع شما در کسی رو انتخاب میکنه که بیشتر از 10-20% اختیار و مسئولیت نداره و در واقع همون تدارکچی و هیچ کار است. به نظر بنده انتخابات توی ساختار سیاسی معیوب هیچ تأثیری نداره تا زمانی که قانون اساسی اصلاح بشه.
ملت گول جنگ این اصلاح طلبا و اصولگراها را نخوره که میخوان تنور انتخابات را گرم کنند. امثال تاج‌زاده فقط میخواهند تاجی بر سر خود بگذارند. مگر در دولت اول روحانی مجلس تمام کمال اصلاحاتی نبودند؟ مگر دولت اصلاحاتی نبود؟ چیکار تونستن بکنن؟ چیکار کردن؟ مگر میدان میذارد که اینا کاری بکنن؟ بنابراین بذارید با حال خودشان و یقیناً رئیس جمهور هم مثل مجلس از طرف اصولگراها انتخاب خواهد شد، دیگه حداقل این جنگ زرگری را بین خودشان نخواهند داشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در پایان این مجله بشنویم صدای فاطمه کریمی رو در مورد 40 سال در زندان جمهوری اسلامی و همینطور ماجرای امیر حسین مرادی که درخواست آزادی او رو از 170 استاد دانشگاه شریف در نامه ای امضا کردن و خواستار شدن. فاطمه کریمی:
آقای مرادی به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به 40 سال حبس و تبعید به زندان مرکزی ارومه محکوم شدند. دیروز حکم ایشون در زندان نقده به ایشون ابلاغ شده. اتهامی که به ایشون وارد شده این هستش که ایشون عضو حزب دموکرات کردستان ایران بودن و اینکه ایشون که قصد بازگشت به ایران رو داشتن میخواستن که در یک عملیات مسلحانه شرکت بکنن، اما آقای مرادی تا این لحظه این اتهامات رو رد کرده و عنوان کردن که این اعترافات تحت شکنجه شدید از ایشون اخذ شده و همچنین ایشون موقع امضای اعترافاتشون اجازه نداشتن محتوای این اعترافات رو بخونن که اصلا چی نوشته شده و ایشون همینطور مجبور شدن که امضاش بکنن. ایشون قبلا ساکن کردستان عراق بودن، با هماهنگی که خانواده‌شون با سپاه پاسداران پیرانشهر داشتن خواستن که به ایران برگردن، اما اینکه همین که از مرز عبور میکنن در مرز سردشت ایشون بازداشت میشن و توسط نیروهای سپاه پاسداران و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شدند. در حال حاضر ایشون در زندان نقده به سر بردن، چندین بار تقاضای آزادی موقت داشتن اما با درخواستشون به هیچ عنوان موافقت نشده.
خب صدای فاطمه کریمی رو میشنیدیم در مورد امیر حسین مرادی، ده ها استاد دانشگاه صنعتی شریف، همونطوری که گفتم در نامه‌ای که امروز منتشر شده خواستار آزادی امیر حسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی نخبه زندانی دانشگاه شریف شدند. سپاسگزارم از همراهیتون با این مجله. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. اگر دیدگاه، نقد و نظری هم دارید، پل ارتباطی ما خیلی ساده @fardagram از طریق تلگرام میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید. براتون لحظات بسیار خوشی را آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران.